بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از روایاتی که در اصالت البراءه او استدلال شده این روایت ابن طیاره که دو تا روایت هست. مرحوم کلینی در باب البیان و تعریف در جلد اول کافی صفحه 164 حدیث اول و حدیث چهارم اونجا این روایت رو نقل کرده. کلینی از احمد ابن محمد ابن عیسی از احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی امیر عن جمیل ابن دراج عن ابن طیار که سند روایت هیچ مشکلی نداره الا این حمزت ابن محمد طیار که این توصیفی نداره و تصریحی نسبت به حال او در کتب رجالی نشده. بله چرا محمد بن نشری؟ بله چرا؟ احوازی داره روزی. لذا فقط در مورد همین حمزت ابن محمد طیار سند روایت مشکل داره، از این جهت تعبیر میکنن حالا به حسنه. از امام صادق علیه السلام قال ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. میفرماید خداوند احتجاج میکنه بر مردم در اون مواردی که قدرت داده به مردم و مردم رو آگاه کرده بر اونها، به اون چه که داده است به اونها و آگاه کرده اونها رو. خب ظاهر روایت این است که تکلیف فرع برای دو چیزه، یعنی از روایت استفاده می شود دو چیز شرطیت برای تکلیف داره، یکی قدرت و دوم معرفت آگاهی علم. پس اگر قدرت نباشه یا علم نباشه خداوند نمیتونه احتجاج بکنه بر مردم. تکلیف در اونجا قابل احتجاج نیست. اون وقت باید این رو ضمیمه بکنیم بگیم که قرینه مناسبت حکم و موضوع در اینجا اقتضا دارد که این نسبت به کل فردن فردن من المکلفین باشه، یعنی اگر یک تکلیفی برای یه نفر ده نفر بیان بشود اما برای بقیه بیان نشود اینجا باز احتجاج خدا صحیح نیست. خداوند نمیتونه در روز قیامت بفرماید من این تکلیف رو رسوندم به بعضی از افراد اما خب تو متوجه نشدی. این احتجاج به قرینه مناسبت حکم موضوع در صورتی نسبت به کل فردن فردن من المکلفین صحیحه که کل فردن فردن هم قدرت داشته باشن هم معرفت داشته باشن علم داشته باشن. پس در نتیجه حالا اگر یک کسی در یک موردی شک کرد، در یک وجوبی یا در یک تحریمی شک کرد، و تفحص کرد و لم یظهر بشیء من الحکم. اینجا اگر در واقع خداوند این تکلیف رو صادر هم فرموده باشه، اما قابل احتجاج نیست. زمانی تکلیف قابل احتجاجی که این تکلیف به این شکل واصل شده باشه و رسیده شده باشه. این استدلال به این روایته. نظیر همون مطالبی که ما در استدلال به آیات لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مباحث مفصلی که ما در ذیل این دوتا آیه شریف داشتیم، نظیر همون استدلال و نظیر همون مطالب در این روایت هم میان. اینجا اشکالی که فقط وجود داره این است که در حدیث چهارم یک زیلی داره که این زیل ممکن است خلاف این مقصود رو دلالت بکنه. در حدیث چهارم بعد از این که میگوید ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، داره ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الکتاب فامر فیه و نهى، میفرماید بعد از این که میگه ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، بعد فرمود ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الکتاب فامر فیه و نهى، امر فیه بالصلاة و الصیام. خب آیا این ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الکتاب فامر فیه و نهى قرینه نمی شود که ما در اون ان الله احتج على الناس به ما آتاهم و عرفهم بیاییم در ظاهرش تصرف بکنیم؟ به این مراد این معنای ظاهریش نیست. معنای ظاهری یعنی در صورتی که مکلف علم پیدا بکنه، بیاییم بگیم این ثم ارسل الیهم رسولان، این قرینه بشود بر این که مراد از اون آتاهم و عرفهم معرفت به احکام مراد نیست، مراد همون معرفت فطریش که انسان داره. ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، عرفهم به نمون فطرت توحیدی که خداوند در هر انسانی قرار داده. خدا روز قیامت احتجاج می کند به ما آتاهم و عرفهم. بگیم مراد از تعریف، چون قبلا رسول دیگه ان الله احتج على الناس به ما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الکتاب، این چون ثم آمده و ثم دلالت بر ترتیب داره، مراد از عرفهم معرفتی که در اینجا آمده، مراد همون فطرت توحیدی است و مراد معرفت به احکام نیست. بله چرا؟ به همین جهت بگیم که باید خلاف ظاهر مرتکب بشیم، خلاف ظاهر رو باید مرتکب بشیم. ظاهر ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، مراد معرفت به احکامه. ظاهر روایت همینه، ولی چون بعدش داره ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الکتاب، بگیم که این ثم قرینه میشود، چون وقتی میگه هنوز قبل از ارسال رسول که احکامی وجود نداره، بگیم مقصود از عرفهم یعنی عرفهم و عطاهم فطرت توحید، مراد معرفت فطری و توحید فطری که انسان داره، یعنی اصلا بیاییم دیگه عرفهم رو از باب احکام خارج بکنیم، چون قبل از ارسال رسول مسئله احکام مطرح نیست، اما قبل از ارسال رسول مسئله فطرت توحیدیه مطرحه. ببینید اینجا را حتی نب اثر رسول ها درسته، اونجا نمیگه ما کن. ببینید اینجا عرفهم قبل از ارسال رسول آمده، در روایت بعد متن روایت آقای لطیفی داری؟ بخونید متن روایت رو، هم حدیث چهارم صفحه 164 جلد 1 کافیه. نه نه ان الله اجزا بخونی، او در حدیث اوله. ببینید ما یه روایت داریم، بله خب یه حدیث چندر و چهارمه این خب بعد حدیث اول همین بابو بیارید ان الله اونجا فقط داره ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، درست؟ خب ببین همین یه روایت اینطور داره ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، این ببین عرفهم رو میتونیم به معرفت به احکامم معنا بکنیم، اما در حدیث چهارم داره ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الکتاب. حالا بله، حالا من جواب میدیم ادامهشو بخونید. فامر فیه و نهى، امر فیه به صلاة و صیام، قولی موکه و انا و اوکه زوج. خیلی خوب دنبالشو حالا الان دوش کار نداریم. عرض میکنم که پس ببینید اشکال اینه، بیان استدلال روشن شد، بیان استدلال این است که روایت میگوید تا ایتاء قدرت و تا بیان و علم مکلف به حکم نباشه خدا احتجاج نمی کنه در قیامت، نمیگه حالا اگر کسی علم به وجوب حج نداشت بهش نمیگه چرا حج نرفتی، اگر کسی علم به وجوب خمس نداشت نمیفرماد چرا خمس ندادی. این صدر روایت منطقه، این روایت دوم که یک زیدی داره بعد از این فرموده ثم ارسل الیهم رسولا، و چون ثم دلالت بر ترتیب داره نتیجه این میشه و قبل از ارسال رسول اصلا احکامی وجود نداره، احکام بعد از ارسال رسوله، پس این معرفتی که قبل از ارسال رسول هست باید چی معنا بکنیم؟ باید معرفت توحیدی معنا بکنیم، یعنی خداوند روز قیامت در مسائل اعتقادی مردم را بر این فطرت توحید احتجاج میکنه، به این فطرت توحیدیه که خداوند همه رو به فطرت توحیدی آفریده، کل مولود یولد و علی الفطره ولکن ابواه یهودانی او نصرانی. خب این اشکال امام رضوان الله علیه در همین تهذیب جلد سوم می‌فرمایند که این زیدی که در اینجا آمده ضرری به استدلال نمی‌رسانه. چرا؟ می‌فرماید بعد از این زید که داره ارسل الیهم رسولا و انزل الیهم الکتاب و امر فیه بنها، اموری آمده که شاهد بر این است که مراد از اون معرفت، معرفت به احکام فرعیه است. اونجا آمده امر فیه به صلاة و صیام، بعد هم داره فنام رسول الله عن الصلاة، این رو توضیح میدم تا آخر روایت. میفرماین که ما باید در اینجا بگیم که مقصود از روایت این که سنت خدای تبارک و تعالی این است که احتجاج میکنه در مواردی که به مردم یک امری و نهی رو رسونده، چون دنباله او داره فامر فیه و نها، امر به صلاة و صیام. نه نیست شریعت صابره، نه مراد شریعت زن اشعاری نداره، اشعاری به شریعت صابر نداره، نه نه. پس ببینید فرمایش امام و جوابی که ایشون دادن این است که چون بعد از همین ارسل الیهم رسولا دو مرتبه آمده امر فیه به صلاة و صیام، اینا رو بیان کرده و در حقیقت این ثم ارسل الیهم رسولا در این وسط قرار گرفته، میخواد بیان بکنه که مقصود این است که سنت خدای تبارک و تعالی بر این است که احتجاج میکنه به ما آتاهم و عرفهم و این منشأ ارسال رسول شده، یعنی منشأ این که خداوند رسول رو ارسال کرده همین است که تا آتاهم و عرفهم نباشد احتجاج نمی کنه. منشأ ارسال رسول این قانون و این سنت الهیه که احتجاج به ما آتاهم و عرفهم. حالا چگونه آتاهم و عرفهم؟ از راه ارسال رسول. در حقیقت در میگرده به همین آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. به عبارت اخرى امام رضوان الله علیه میفرمایند چون این ثم ارسل الیهم رسولا بعدش مسائل فرعیه مطرح شده، امر به صلاة و صیام، مجموع روایت رو که ما در نظر بگیریم خدا میفرماید که اون چه که منشأ برای این ارسال رسوله این است که سنت من بر این است که تا مکلف یک حکمی رو نداند قیامت او رو مؤاخذه نمی کنم و برای این که یک حکمی رو بداند رسول فرستاده. باز به این بیانی که من میخوام عرض بکنم این ثم ارسل الیهم رسولا تقریبا طریق برای تعریفه. ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. خب میگیم کیفه عرفهم، کیفه عرفهم میفرماد عرفهم به ارسال الرسول و انزال الکتب. بله همین خب ما باید تصرفی در ظاهر بکنیم دیگه. بیان امام اینه، حالا بیان ایشون بحث بکنیم. بیان امام این است که اگر ما بخوایم به ظاهر روایت تمسک کنیم، سمن ترکیب به انفصال دلالت بر ترکیب داره، یعنی اول عرفهم بعد ارسل الیهم رسولا. اما می فرمان قرینه وجود داره در این روایت که اون قرینه ما رو وادار میکنه از این ظاهر رفعیت بکنیم. قرینه چیه؟ این است که فأمر فیه به صلات و صیام. بعد از این که میگه ارسل رسولا انزل علیهم الکتاب، بفرماید امر به صلات و صیام. خب امر به صلات و صیام چگونه قرینه میشه؟ قرینه میشود بر این که این ارسال رسول معناش همین بیان صلات و صیام بوده. معناش این است که راه برای بیان وجوب صلات و صیام ارسال رسوله. در نتیجه ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم و طریق المعرفه ارسال الرسل و انزال الكتب. که اگر اینطور معنا بکنیم، او وقت با آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا لسانش لسان واحدی میشه. این بیان بیان خوبی هم هست، انصافا دقتیست که امام رضوان الله علیه فرموده و متین جدا. در نتیجه دیگه روایت ما نمیتونیم عرفهم رو به فطرت توحیدیه ما به این معنا بکنیم. خب ببینی لازمش اینه، اینو من عرض میکنم. سوال خوبیه میفرمایید که ما بیایم بگیم ان الله احتج على الناس ما آتاهم و عرفهم، یه قسمت ثم ارسل الیهم رسولا امر بالصلاه و صیام، یه قسمت دوم. لازمش این است که از این روایت استفاده شود که ان الله احتج على الناس من طریقین، یکی الفطره التوحیدیه، یکم ارسال رسول. میدونن حالا جای روایت دیگر کار نداشته باشیم. توی این روایت آیا واقعا در این روایت و ظاهر روایت است که دو طریق خدا میخواد بیان بکنه، امام میخواد بیان بکنه؟ ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، یک ارسل الیهم رسولا امر بالصلاه و صیام، دو خلاف ظاهره. ظاهرش میدونم، ظاهر روایت این است که امام میخواد بفرماید احتجاج بعد البیانه، نه اینکه بخواد بگه یکی احتجاج به فطرت توحیدیه. حالا این رو هم من اضافه میکنم، فطرت توحیدیه با آتاهم چه تناسبی داره؟ آتاهم مال این افعال خارجیه، یعنی قدرت بر این فعل بر نماز داره، یک علم وجود نماز هم داره، دو آتاهم با فطرت توحیدی چه تناسبی داره؟ نه، آتاهم رو قبلا معنا کردیم، ای اقدرهم، اقدرهم. الان کسی که فطرت توحیدیه داره بگیم اقدرهم چه معنا داره؟ قابل نه. ببینید اقدرهم این اقدرهم علی درک؟ نه، اقدرهم علی اتیان. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی ما اقدرها. خود اینم به نظر من قرینه خوبیست، مؤید فرمایش امامه و حتما رو دقت کنید. آتاهم چون معناش اقدرهمه، اقدار بر فعل خارجی مراده نه بر فعل نفسانی و درک. این قرینه میشود که عرفهم رو هم بزنیم به افعال خارجیه، بزنیم به احکام فرعیه، دیگه از مسئله فطرت توحیدیه خارجیش بکنیم.
این افعال خارجیه که این چیز أنزل عليهم الكتاب قاتلهم الكتاب حرمهم الرسول.
لا نه اون که روشن ارسال اون که روشنشون داره فعمره اون روشنه که ارسال رسول و انزال کتب برای بیان وجوب صلات و صیام و این هاست فعمره به صلات و به صیام. خب حالا اینجا دقت کنید یکی نکته‌ای در این روایت وجود داره بخواب اینو عرض بکنم. پس به نظر ما فرمایش امام درسته، استدلال به روایت تمامه، بیانش هم همین بود که عرض کردیم، معیدش هم همین بود که اضافه کردیم. حالا اگر اشکال در اونجا گفتیم باقی میمونه، چون تا اینجا ما لسان این روایت رو آوردیم مثل لسان ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اگه اونجا اشکالی گفتیم که قابل درک نیست همون اشکال هم اینجا باقی میمونه.
روایت هم هست روایت هم هست از امام صادق
علیه السلام در رفتیوان که خدا دو تا بود چه
شد.
بله اون تو روایت دیگره. بله مربوط به این نه. ببینید اولا مسئله فطرت توحیدی و مسئله عقل هم فرق داره. فطرت توحیدیه و مسئله عقل هم بینشون فرقه. چی حالا دیدی؟ نه خب مال زیدش، ایشون میگه مال زیدش رو بله، ایشون میگه اگر دو قسمت باشه بیان قسمت دومه. خب حالا دقت کنید نکته مهمی که وجود داره این است که این روایت، یعنی این روایتی که روایت چهارم، روایت اول داره ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، اما این روایت چهارم داره امر فیه به صلات و صیام فنام رسول الله صلی الله علیه و آله عن الصلاه. ظهور در این داره که پیامبر خوابشون برد و نمازشون قضا شد. خدا به او فرمود انا اونیم مکه و انا اوخزوک، من تو رو به خواب میبرم و تو رو بیدار میکنم. فاذا قمت، حالا که از خواب بیدار شدی، فصله، یعنی قضای نماز رو به جا بیار. لیعلمو اذا اصابهم زال کیف یصنعون، تا مردم هم بدونن اگر یه وقتی نمازشون در موقع وقت نماز خواب بودن کیف یصنعون. لیس کما یقولون اذا نام انها هلک، امام می فرماید اینطور نیست اون چه که حالا ظاهرا اشاره به اهل سنت داره یا اشاره به بعضی از گروه های دیگه داره که میگن اگر کسی نام عن الصلاه این حلکه و کفره، این حلکه ای در اینجا به معنی کفره باید معنا بکنی. و کذالک الصیام انا امرضک و انا اصحک فاذا شفیتک فقضه. خب اون وقت اینجا این روایت می رود در همون بحث این که آیا صحو النبی مطلب صحیحیه که اول کسی که از علمای امامیه قائل شده مرحوم صدوق و قبل صدوق شیخ صدوق ابن ولیده، این دو نفر در علمای امامیه قائل شدن به این که صحو النبی در مورد پیامبر صلوات الله علیه راه داره. اجازه فرمایید مرحوم مجلسی در مرآت العقول که فی شرح اخبار آل رسوله در جلد دوم صفحه 236 میگوید هذا النوم رواه العام و الخاصه، و انه صلی الله علیه و آله نام فل معرف، معرف از عرس، از عروس میان عین و را و سین، معرف و معرف هر دو درسته. معرف عرب مسافری که در راه داره میره یه منزلی رو اختیار میکنه برای اینکه استراحت کنه یک شب رو اونجا بمانه، به اون منزل عرب میگه معرف یا معرف، هر دو رو میگن. اون وقت داره که پیامبر نام فل معرف حتی طلعت شمس، تا اینکه شمس طلوع کرد. بعد مرحوم مجلسی در مرآت میگه و من انکر سهو النبی لم ینکر هازا. خیلی از علما سهو النبی رو انکار میکنن، میگن سهو در مورد پیامبر معنا نداره، اما این نوم رو انکار نمیکنن. کما ذکر او شهید، شهید اولم همین مطلب رو گفته، گفته ما با این که سهو النبی رو منکرین اما این مطلب رو نمیتونیم انکار بکنیم. خود مرد مجلسی در مرآت میفرمد لکنه ینافی ظاهرا ما قدم خصائصه صلی الله علیه و آله انه کان ینام عینه ولا ینام قلبه. این که از خصائص پیامبر این است که عین او بسته میشد و میخوابید اما لا ینام قلبه. اگر اینطور بگیم فیلزم و ترک و صلات متعمدن، لازم میاد که متعمدن نماز رو ترک کرده باشیم. حالا این مطلب رو آرون دنبال کنید، یعنی واقعا از مطالبی که ما طلبه ها باید یه مقداری ابعادش برامون روشن باشه این است که آیا این سهو النبی که خب مرحوم صدوق رساله‌ای نوشته، حتی میگه انا احتسبو که در این رساله اجر فراوانی برای من باشه، روایاتی که دلالت بر سهو النبی میکنه در اونجا جمع کرده، اما بعد از صدوق شیخ مفید و علامه و سید مرتضی و تمام علمای امامیه مخالفت کردن و گفتن که اصلا مسئله روایات سهو النبی روایتی است که با عقول سلیمه قطعیه منافات داره. البته صدوق هم که قائل به سهو النبی هست، این نکته رو غالبا آقایون ازش غافلن و حق مطلب و امانت داری هم نمی کنن در بیان نظریه مرحوم صدوق. صدوق که قائل به این است که سهو النبی محققه تصریح میکنه، میگه اما سهو النبی لیس که سهونا، سهونا من الشیطان و سهو النبی من الله و هو من مصادیق الاسحاق. دیده خدا عمدن در یه موردی او رو فراموشکار کرد یا خوابش برد برای این که بعدا مردم یاد بگیرن که اگر نمازشون قضا شد باید این کار رو انجام بدن. سهو النبی اونی هم که صدوق قائل میشه اینطور نیست که بگیم مثل سهو ماست که در اثر اشتغال به امور دنیوی و خوابهای شیطانی و این گونه امور انسان سهو بکنه. اگر خواستید مراجعه کنید من لا یزر الفقیر رو ببینید جلد یک صفحه 359 و 360. اما عرض کردیم مثلا شیخ طوسی در استفسار اونجا میگوید که قضیه سهو النبی و حدیثی که دلالت بر سهو النبی داره، حالا کار به راویش هم نداریم که محل بحثه، مما تمنع منه الادلة القاطعة فی انه لا یجوز علیه السهو والغلط، یا در تهذیب جلد دوم بفرماید مما تمنع العقول علایالن این چنینه. اون وقت اگر ما آمدیم گفتیم حالا اگر سهو النبی رو منکر شدیم این نوم رو اون طوری که مرحوم شهید فرموده این نمر یه قابل انکار نیست، پذیرفتیم این روایت رو، بعد همین توجیه و همین مطالبی که گفتیم ذکر بکنیم. اما اگر کسی گفت آقا سهو النبی مطلقا باطله که ما هم همین عقیده رو داریم، حتی این نمر رو هم باید یک جوری توجیه بکنیم، این روایت دیگه اصلا قابلیت استدلال نداره و ما میمونیم همون حدیث اول. اینجا بحث استدلال به روایات رو ما دیگه تمام میکنیم، تقریبا اکثر روایات رو ذکر کردیم. انشاءالله هفته آینده ادله دیگر اصالت البراءه رو میخونیم. و صلی الله علیه و سلم.